شرکت کردید. عقل انسان نیاز به ورزش داره، چنانکه بدن انسان نیاز به ورزش داره. ورزش عقل چیه؟ یکی از بهترین ورزش عقل همین بحث عقایده. هر چه شما بیشتر تو این حوزه وارد بشید، عقلتون ورزیده تر میشه، عقلتون بیشتر تربیت میشه. اخلاق قلب انسان رو تربیت میکنه. هر چه انسان فضایل اخلاقی رو بیشتر در خودش ایجاد بکنه، قلب رو بیشتر تربیت کرده. هر چه انسان رذائل رو از خودش بیشتر پاک بکنه، به قلب بیشتر توجه کرده و قلب بیشتر تربیت شده. عبادات بدن رو تربیت میکنه. البته عبادات هم عقل رو تربیت میکنن، هم دل رو، هم بدن رو. اما خب کار بدنی هست، مثلا نماز خب قربتا الی الله باشه، این میشه عقائد. نماز دل انسان رو پاک میکنه، انسان نورانی میکنه. نماز الصلاتو نور المؤمن، دل نورانی میشه با نماز، پس دل هم تربیت میشه، بدن هم که خب کاری که تو بدن انجام میشه. پس هم بدن باید تربیت بشه، هم قلب باید تربیت بشه، هم عقل باید تربیت بشه. این سه تربیت شد، ما خودمون رو ساختیم و خودسازی به نتیجه رسید. اگر بخوام عرض کنم که یه مقدار پیاده تر عرض کنم خدمتتون، آقایونی که اهل این حرف هستن گفتن انسان باید چهار کار رو انجام بده. البته قبل از اینکه این چهار کار رو بخواد شروع بکنه، اول باید توبه کنه. با توبه باید ظرف وجودش رو پاک کنه، ظرف نفس رو باید از همه آلودگی ها پاک کنه، تمیز کنه. بعد سه گام رو، چهار گام رو برداره. یک، هر روز صبح وقتی از خواب بلند شد با نفسش معاهده بکنه، مشارطه بکنه، به نفسش بگه که گناه نباید انجام بشه، واجب نباید ترک بشه، خلاف نباید انجام بشه. این شرط و شروط رو صبح با نفس خودش داشته باشه. بعد دو، صبح تا شب نفس رو زیر نظر داشته باشه، مثل دو تا شریک که هر لحظه میخواد که شریک سرش کلا نذاره، نفس رو زیر نظر داشته باشه که سرش کلا نذاره، مراقبت کنه تا شب. شب که شد خودش رو به حساب بکشه، صبح تا حالا چیکار کردی؟ فلان جا چرا رفتی؟ فلان غذا رو چرا خوردی؟ فلان حرف رو چرا زدی؟ و به فلان جا چرا نگاه کردی؟ اینها رو به حساب بکشه. اگه کار خوبی کرده خب شکر خدا رو انجام بده که عمل خوبی انجام داده. اگر کار خلافی کرده که غالبا هم ممکن اتفاق افتاده باشه، نفس سرزنش کنه. اولیش مشارطه، دومیش مراقبه، سومی محاسبه و چهارمی معاتبه. این چهار گام رو اگه انسان بردار، اینها گام های عملی است که انسان رو به مقصد میرسونه. اگر بخوایم حالا یک مقدار باز خلاصه تر رو در یه جمله خدمتون عرض بکنیم، تقوا پارسایی مرکبی است که اگر انسان سوار بر این مرکب شد، او رو به مقصد خواهد رساند. ما باید تلاش کنیم که به تقوا برسیم.
بسیار خیلی ممنونم جای محمدی، و امیدوارم این دوست بزرگوارمون هم پاسخ خودشون رو دریافت کرده باشن. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم از برنامه پرسمان اعتقادی رادیو معرف.
پرسمان
رادیو معرف، لطفاً سوالتون رو مطرح بفرمایید.
پرسمان، پاسخگوی سوالات اعتقادی شما.
اگر مأمون در وقتی که یه شیری و امام رضا بهشون دستور داد اومدن که اون ساحره رو خوردن، حالا می‌خواستم ببینم اگر چیز بوده چطور مأمون جرأت کرده که امام رضا رو مثلا به شهادت برسونه. خواستم این ببینید اگه بشه یه توضیح در این باره بده. خب یه مقدار با هم دیگه، چون تو اون جلسه وقتی آقا امام رضا دستور میده به شیر که شیر بیاد مصاهره رو بخوره و این کارو میکنه شیره، دیگه اون مأمون از بیهوش شد، اون چیزی که خود آقای محمدی میگفتن. با این وضعی که خود مأمون این چیز، این معجزه الهی دیده، چطور جرأت کرد که آقای امام رضا رو مسموم کنه؟
بله، بله. واقعا چطور جرأت کرد؟
البته تصور نشه تو همون جلسه این اتفاق افتاده ها. همون تو همون جلسه امام رضا مثلا مسموم شد؟ نه، اون جلسه نبود، اون جلسه دیگه بود و مدت ها بعد. نکته دوم این که یه معجزه که نبود، از امام رضا ده ها معجزه دیده بود، به همین یکی بود. معجزه باران رو دیده بود، معجزه موارد فراوانی، معجزه که از خودم پرده ها کنار می رفت، کرامت‌های فراوان از امام رضا دیده بود، یکی دو تا نبود. منتها چند نکته دوستان توجه داشته باشن. یک، مگر دشمنان پیامبران که پیامبران رو سر می‌بریدن، اینا از پیامبران معجزه نمی‌دیدن؟ می‌دیدن معجزه رو، منتها ایمان می‌آوردن. خیر، مأمون معجزات رو از امام رضا دید؟ بله دید، ایمان آورد. خیر، چرا؟ چون باور نداشت. ها نسبت میداد مثلا فرض کنید کرامت ها چیزی از این قبیل، و گاهی هم ممکن اینها رو چنان که میگفتن متهم میکردن به سحر و کهانت و چیزی از این قبیل نسبت میدادن. یعنی الهی بودن این کارها که برای اونها کاملا جا نیفتاده بود. مثل ما یقین داریم که منشأ این کار چیه؟
الهیست،
اراده خداست. اما اونها چه چنین مطلبی رو باور نداشتن. مطلب بعد این که در همین ماجرای مأمون داریم که چون خود مأمون میگه من تشیع، البته ما ایشونو شیعه نمیدونیم بلکه یک کمی گرایش معتزلی داشت، چون میگه چون تشیع معنای اون گرایش معتزلی هم بعضیا گفتن که البته ما قبول نداریم، میگفت میدونی که من چرا شیعه شدم؟ میگفتن بله. میگفتن چرا؟ میگفت من تشیع از پدرم یاد گرفتم، دیدم به امام موسی بن جعفر احترام خیلی زیاد میکنه، چنین چنان میکنه، بعد گفتم که پدر جان چرا این کارو میکنی؟ گفت که اینها اصلاً از این که بخوان حاکم باشن، اینها خلیفه پیامبر، خلاصش این، حالا با تفاوت‌های اینها خلیفه پیامبرن، این مقام مال اینهاست. گفتم خب اگه اینها خلیفه پیامبر هستن، حق با اینهاست، خب تو چرا اومدی اینجا؟ گفت فرزندم، تو هم که پسر من هستی، اگر یک بار احساس کنم که یک ذره طمع داری نسبت به این ملک، اون چیزی که تو سرت هست، چشمات از کاسه در میارم، سرتو میبرم گوش تا گوش. الملک و عقیم، پادشاهی عقیمه. اینا پادشاهی این کارا رو اینا به اینجاها میکشوند. مأمون هم الملک و عقیم، برادرشو نکشت، برای چی کشت؟ فضل بن سهر رو برای چی کشت؟ همیشه زدن فضل بن سهر بود دیگه در ریاستین، چرا ترورش کرد؟ برای حکومت. وقتی که حکومت شد اصل، اون اغراض نفسانی شد اصل، دیگه انسان ایمان و تقوا و خدا و پیامبر و معاد همه اینها میره کنار. این نکته دقیقی است که گاهی این الغه ها، علاقه ها، پرده های زخیمی میشن، میان عقل انسان رو از خاصیت میندازن، قلب انسان از خاصیت میندازن، انسانیت انسان از خاصیت میندازن. این پرده ها نمیگذارد که انسان معجزه امام رضا رو ببیند. این پرده های زخیمی که بر اثر حب نفس و این میل به ریاست و این چیزها به وجود اومده. اینم نکته آخرم که عرض کردم، نکته مهمی است. این در مأمون وجود داشت. عرض کردم نمونش هم این که برادر خودشو کشت. برای چی کشت؟ برای حکومت. فضل بن سهل چرا کشت؟ وزیرش بود، نخست وزیرش بود، ذو ریاستین بود، هم فرمانده کل قوا بود، هم نخست وزیرش بود، صدر اعظمش بود. چرا ترورش کرد؟ اصلا فضل بن سهل مأمون رو به این جالسون رسید. چون یه موقع احساس کرد که حکومتش نیاز به، چون ایشون ایرانی هست و میخواد بره بغداد، بنی عباس قبولش نمیکنن، باید این موانع از سر برداره. امام رضا و این فضل بن سعد دو تا مانع هستن، اینا رو برنداره نمیتونه بره بغداد، بنی عباس نمیپذیرندش، اینا رو برداشت به حکومت برسه، برداشت که حکومتش مستقر بشه که مشروعیت پیدا کنه از نظر بنی عباس.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای محمدی. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در خدمت شما عزیزان هست. خب ممنونم از اینکه همچنان با ما همراه هستید. آقای محمدی با اجازهتون یه سوال پیامکی من بخونم. 916-1663 سوال کردن که چرا برخلاف تلاش های ما و به اسم خدا و یاد خدا شروع کردن همیشه کارها، متاسفانه با شکست مواجه هستیم و واقعا در تنگنا هستیم. آیا دعا واقعا کارساز هست یا اصلا اینجوری نیست.
نکته اول اینه که شیطون از این کارها زیاد میکنه، حتی کارهای ردیف میکنه. یعنی وقت مثلا انسان وقتی با یاد خدا شروع میکنه، وقتی دعا میکنه، وقتی مثلا فرض کن که کاری که باید انجام بده انجام میده، یک مسئله که اصلا ربطی هم به این مسائل نداره، اینها رو شیطون میاد به ذهن انسان القا میکنه که ببین که شما با اسم خدا شروع کردی، فلان مشکل پیش اومد، فلان گرفتاری پیش اومد، اصلا هیچ ربطی به این نداره، ارتباطی با این نداره، شیطان ردیف کرده. قطعا این فکر شیطانی است بدون تردید. منشأ این تصور که با یاد خدا شروع کردن باعث میشه که کار فشل بشه قطعا شیطانی است. چرا؟ چون ما خلاف این رو در قرآن داریم، خلاف این رو در روایت داریم. در روایت داریم که کل امر زیبال لم یبتدا بسم الله فهو ابتر. هر کار مهمی که با یاد خدا شروع نشه این کار به انجام نخواهد رسید، ابتر خواهد بود، بی نتیجه خواهد بود. آش چطور میشه خدا اینجوری گفته، پیغمبر اینجوری گفته؟ ما بیم که من با بسم الله شروع کردم و کار ابتر شد. پس این حرف هم عقلا حرفش، یعنی این اندیشه هم عقلا منشأ شیطانه، هم نقلا منشأ شیطانه. این نکته اول. پس اینو قطعا این فکر رو دور بریزید که شیطان همینو میخواد و ردیف هم میکنه ها، انقدر تلاش میکنه به صورتهای مختلف که این واقعا مثلا در خارج میبینه همینطوره. من روزی که بسم الله گفتم فلان مشکل برام پیش اومد، روزی که بسم الله نگفتم فلان فایده رو بردم. دو بخش داره، یک بخش فکر و اندیشه که قطعا از شیطانه که به ذهن انسان میاره اینها رو که انسان باورش میشه، دومی که حتی در خارج هم بعید نیست که شیطان بعضی از این کارها رو ردیف بکنه فقط برای اینکه ببین نتیجه، چون نتیجه براش خیلی مهمه، اینکه انسان دقیقاً 180 درجه خلاف حق حرکت کنه به جای اینکه با بسم الله کارو شروع بکنه، که کار با بسم الله نتیجه داره، بی بسم الله بی نتیجه هست، دقیقاً برخلاف این انسان به نتیجه برسه. این دقیقاً کار شیطان هست. این یک. و نکته دوم این که شما این برداشت رو از کجا به دست آوردی؟ نداشت باشن دوستان که ما برای رسیدن به معرفت 4 تا راه داریم. یک راه، راه عقله. این برداشت خلاف عقله، چون عقل ما میگه که خداوند که منشأ خیراته، نام خدا که از کنم که خدا همه امور دست خدا هست و خدا حکیمه و کار غیر حکیمانه نمی کنه، خدا رحمان و رحیم هست، این نمیشه به خدا نسبت داد، این که خلاف عقل. ممکن بید که خب من تجربه کردم، یک استقراء ناقص هم نیست، یه تمثیله. در صورتی میشه انسان بگه تجربه کردم که واقعا تو همه دنیا هر جا هر کس گفت بسم الله کارش فشل بشه، در حالی که اینجوری نیست. این استقرار انسان کرده باشه، این تجربه رو همه اهل عالم کرده باشن که هر کس کاری با یاد خدا شروع کنه حتما به انجام نخواهد رسید، وقت انسان میتونه نتیجه بگه من نتیجه گرفتم، این میشه برهان، میشه دلیل. اما اینکه حالا یه مورد دو مورد که این اتفاق افتاده ما بخوایم بگیم که اینجوری است، نه، این از لحاظ حس و تجربه و از اون حس هم درست نیست. بگیم که نه، اینو ما از طریق کشف و شهود به دست آوردیم. محصول کشف هم 180 درجه با این مطلب مخالفه. بگیم نه، از طریق وحی و از طریق حرف خدا و حرف پیامبر، نه، اونم که خلاف اینه که از کردم، من یه حدیث خوندم تو قرآن تو روایت فراوان داریم که این مطلب چنین نیست. بنابراین اون ابزار معرفتی که ما داریم همه با این حرف مخالفن، به همین دلیل من گفتم این حرف 100% شیطانی است و نباید انسان توجه کنه. مطلب بعد این که اگر شما مدتی با شیطان مخالفت کنید، وقتی میگه که شکست مال بسم الله بود شما بیشتر بسم الله بگید، میگه مال دعا بود شما بیشتر دعا کنید، خواهید دید که شیطان دست از سر شما برمی‌داره و کارها رو به راه میشه، دیگه این کارشکنی ها و این چیزها اتفاق نخواهد افتاد. مطلب بعد این که چرا شما اثر بسم الله و اثر دعا رو منحصر در همون خواسته محدود و غالبا کم ارزش منحصر میکنید؟ شما میگید بسم الله فایدهش فقط همینه که اون کار انجام بشه یا انجام نشه، دعا تنها فایدهش اینه که انسان به اون حاجت برسه یا نرسه. اینجوری که نیست. خیلی آثار بارها بارها بزرگتر عرض کنم که ارزشمندتر بر این بسم الله و این دعا مترتب هست که اصلا اون فایده که در ذهن شما هست، اون حاجت که در ذهن شما هست در قیاس با این برکات و ثمرات اصلا قابل توجه نیست، قابل ذکر نیست. چرا شما خیال میکنید بسم الله فقط اثرش اینه که اصلا تو کار موفق بشه و عدم بسم الله، بله اینو قبول کردیم ما 100% هم گفتیم، حدیث هم میگه که اگه بدون بسم الله باشه بی نتیجه خواهد بود، با بسم الله نتیجه خواهد داد. اما آیا همین یکیه؟ نه خیر، این که انسان کارها رو با نام خدا انجام بده این از زمین تا آسمون فرق میکنه کار. حالا من اینجا حرف زیاد دارم که ازش گذاشتم. مطلب بعدی که عرض میکنم این که دعا رو شما باز اشاره کردید که آیا دعا واقعا کارساز هست اصلا یا نه؟ 100% کارساز هست، منتها توجه داشته باشید که یه وقتی که اون حاجتی که شما میخواید، کاری که میخواد انجام بشه به مصلحتتون نیست، همین بسم الله باعث میشه که اون کار انجام نشه. چون اگر انجام میشد شما بدبخت میشدید، شما ضرر میکردید ضرر چند برابر. بسم الله باعث میشه که شما به اون نتیجه نرسید که اون ضرر رو تحمل نکنید. دعا باعث میشه که اون چیزی که شما میخواید بهتون نرسه، بهش نرسید. چرا؟ چون خدا میدونه که اگه بهش برسید بدبخت شدید. خدا میدونه این رو. وقتی شما بسم الله که شروع کردید 100% نتیجهش مثبته. وقتی دعا میکنید حتما خدا صلاح شما رو در اون کار قرار خواهد داد، و چون میبینید این امر به مصلحت شما نیست، بله اون امر رو منتفی، همین بسم الله منتفی کرده. چرا؟ چون به نفع شما نبود. دعا منتفی کرده. چرا؟ چون به نفع شما نبود. مطلب بعد این که از کنم که دعا آدابی داره، دعا شرایطی داره، دعا موانعی داره، این هم باید دقت داشته باشید. بسم الله هم باید بسم الله باشه، نه لغلغه زبان، نه اینکه انسان توجه نداشت، واقعا بگه بسم الله و کارش هم با نام خدا شروع بشه، با نام خدا ادامه داشته باشه. یعنی واقعا از هر حس بسم الله باشد، نه فقط لفظا بسم الله باشه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم، جامع و کامل پاسخ فرمودید. خیلی ممنونم، انشالله باز هم توفیق داشته باشیم خدمت حضرت عالی باش. از شما شنوندگان عزیز هم سپاسگزارم از اینکه ما را همراهی می‌فرمایید، برنامه خودتون رو مورد تفقد قرار میدید با پیامک های زیباتون. اگر مایل بودید که سوالات و شبهاتتون رو با ما در میون بگذارید تا جناب استاد محمدی پاسخ خوب باشن، شماره تلفن های 329-10-551-552 با پیش شماره 025 و سامانه پیامکی 3553 در اختیار شما عزیزان هست. نشانی رادیو معرف در فضای مجازی و سامانه پیامکی سروش همین هست، @ رادیو معرف. از اون طریق هم میتونید با ما در ارتباط باشید. تمام برنامه های رادیو معرف من جمله برنامه پرسمان اعتقادی اونجا هست، دوستان میتونید ارتباط بگیرید و استفاده لازم رو ببرید و ما هم از دعای خیرتون فراموش نفرمایید. در این ایام و در ایام سوگواری حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما را از دعای خیرتون فراموش نفرمایید و در رأس همه دعاها و حوایج ظهور حضرت امام زمان علیه السلام ان شاء الله موفق باشید. التماس دعا و خدا نگهدار همیشه.
گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. گویم چه ثنای تو که خود عین ثنایی، مرآت صفا و کرم و جود و سخایی. خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. خاک ره کوی تو بود مهر نمازم، شد تربت پاک تو به هر درد دوایی. دادی به ره دوست همه هستی خود را، سار و لعشقی تو حسین خون خدایی. سار و لعشقی تو حسین خون خدایی.
السلام عليك يا ابا عبد الله، السلام على الحسين الشهيد.
اي كشته فتاد بهامو حسين ما حسين ما حسين دست و پا زده در خون حسين ما.
فصل عزا آمد دل غم گرفت، خیمه دل بوی محرم گرفت.
غریب مادر
رادیو محرم.
غریب مادر،
اول تا آخر محرم الحرام، موج اف ام، ردیف 95.5 مگاهرتز.
جانم حسین، جانانم حسین، درمون من شده چشمای گریانم حسین.
روز بخیر دوستان عزیز، برنامه پرسمان اعتقادی رو شنیدیم و از توضیحات استاد محمدی در این برنامه بهره مند شدیم. نوبت به برنامه جرعه میرسه در این لحظه که به شرح حدیث 527 کتاب کافی اختصاص داره و از توضیحات حجت الاسلام غفرانی در این برنامه بهره مند خواهیم شد. پس از آن نیز همکارانمون از گروه خبر با تازه ترین اخبار جهان اسلام رأس ساعت 19 در خدمت شما عزیزان خواهند بود.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی.
یک جرعه از زلال تو کافی است تا شود لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها، لبریز از تراوت گل آشیانه ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام به حضرت ولی عصر ارواح نافدا و عرض سلام و احترام به شما دوستان معارفی، خصوصا عزیزان برنامه جرعه. کتاب کافی از کتب جامع روایی هست. مؤلف این کتاب ثقة الاسلام شیخ محمد ابن یعقوب معروف به کلینی. آدرس این برنامه کافی چاپ دارالحدیث، جلد اول، صفحه 491، باب 15 از کتاب حجت، ادامه حدیث شماره 527. حدیث نسبتاً طولانی هست و موضوعش هم امامت. در برنامه‌های قبل بیان شده که حضرت در مرو بودند و راوی این روایت رو از حضرت رضا سلام الله علیه در مرو بیان میکنند. امام رضا علیه السلام با استدلال با آیات قرآن تمام شدن دین رو با نسب امام علی علیه السلام از سوی خداوند تبیین فرمودند. فرمودند هر مسئله‌ای که امت به اون احتیاج داره در قرآن بیان شده و اگر کسی خیال کنه که دین کامل نیست، کتاب الله رو رد کرده. امام از سوی خدا منصوب میشه، امامت بالاتر از نبوت و شاخصه مهم امامت این هست که در هیچ لحظه از عمرش ظلمی به کسی یا به خودش نکرده باشه. در ادامه حدیث میخوانیم که ثم اکرمه الله تعالی به ان جعلها فی ذریته اهل صفوه و طهاره فقال و وهبنا له اسحاق و یعقوب نافلتن و کلن جعلنا صالحین و جعلناهم ائمتن یهدون به امرنا و اوحینا الیهم فعل الخیرات و اقام الصلاة و ایتاء الزکات و کانوا لنا عابدین. سوره انبیاء آیه های 72 و 73. حضرت رضا سلام الله علیه فرمودن که سپس خداوند متعال ابراهیم علیه السلام رو اکرام کرد به اینکه امامت رو در فرزندانش قرار داد، ذریه‌ای که برگزیده و پاک هستند. یعنی هر ذریه‌ای نه، بلکه ذریه‌ای که هم خدا انتخاب بکنه و هم دارای پاکی باشه، طهارت باشه. اولا باید از بین اونها اشخاصی انتخاب بشه، دوم اینکه اینها باید پاک باشن. حضرت دو آیه از سوره انبیاء رو تلاوت فرمودن. ما اسحاق و یعقوب رو به عنوان هبه و عطیه به ابراهیم علیه السلام بخشیدیم و همه را مردانی صالح قرار دادیم و آنان رو پیشوایانی قرار دادیم تا به امر ما رهبری بکنن و انجام کارهای نیک و اقامه نماز، دادن زکات اونها رو بهشون وحی کردیم و همه اونها برای ما عابد بوده و عبادت ما رو میکردند. کانو لنا عابدین.
جرعه، بیان احادیث کتاب کافی از زبان استاد غفرانی.
علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه درباره یهدون به امرنا میفرمان که هدایتی که منصب امام هست معنای غیر از رساندن به مقصد نیست و این معنا یک نوع تصرف تکوینی هست که با اون تصرف راه رو برای بردن دلها به سوی کمال و انتقال دادن اونها از موقفی به موقفی بالاتر هموار می سازه و چون تصرفی تکوینی و عملی باطنیه ناگزیر مراد از امری که به اون هدایت صورت می گیره امری تکوینیه نه تشریعی. این بیان از علامه طباطبایی درباره یهدون به امرنا که تفسیر فرمودن که مراد هدایت تکوینی هست. حضرت رضا در ادامه روایت می‌فرمایند فلم تزل فی ذریته یرثها بعض عن بعض قرنا فقرنا حتی ورثها الله تعالی النبی صلی الله علیه و آله فقال جل و تعالی ان اول الناس به ابراهیم للذین اتبعوه و هذا النبی والذین آمنوا والله ولی المؤمنین فکانت له خاصتا. همواره امامت در فرزندان ابراهیم علیه السلام بود و در دوران متوالی از یکدیگر ارث می بردند تا اینکه خدای تعالی اون رو به پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم به ارث داد. و در آیه 68 از سوره آل عمران خداوند می‌فرمایند که همانا سزاوارترین مردم به ابراهیم پیروان او هستند و این پیغمبر، این اشاره می‌کنه به حضرت رسول صلی الله علیه و سلم، و مؤمنین و خداوند ولی مؤمنین هست. پس امامت مخصوص اون حضرت. فقلتها صلی الله علیه و آله علی علیه السلام به امر الله عزوجل علا رسم ما فرض الله. پیامبر صلی الله علیه و سلم به امر خداوند عزیز و جلیل طبق اون چه واجب کرده امامت رو بر عهده علی علیه السلام گذاشت. فسارت فی ذریته الاسفیاء الذین آتاهم الله العلم والایمان به قوله تعالی و قال الذین اوتوا العلم والایمان لقد لبستم فی کتاب الله الى یوم البعث. آنگاه امامت در میان فرزندان برگزیده‌ای که خدا به آنها علم و ایمان داد قرار گرفت و خداوند در سوره روم آیه 56 می‌فرمایند که آنان که علم و ایمانشان دادند به کفار میگن شما در کتاب خدا تا روز رستخیز به سر بردید، اینک روز رستاخیز است ولی شما نمی دانستید. فهیه فی ول علی علیه السلام خاصتن الى یوم القیامه از لا نبی بعد محمد صلی الله علیه و آله. پس امامت تا روز قیامت فقط و تنها و تنها در میان فرزندان علی علیه السلام هست، زیرا پس از محمد صلی الله علیه و آله و سلم هیچ پیغمبری مبعوث نخواهد شد. استدلال امام رضا علیه السلام به آیات قرآن در اثبات امامت در ذریه رسول الله و اینکه اینها همه منصوب هستند و همه از طرف خدا انتخاب شده اند نشان می‌دهد که بحث امامت یک بحث قرآنی هست، ریشه در قرآن داره و حضرت رضا با استدلال به آیات قرآن اثبات می‌کنند که تنها از ذریه رسول الله که خدا انتخاب کرده امامت مخصوص اونها هست. این حدیث طولانی است، ادامه داره. ادامه حدیث رو انشاءالله در برنامه بعد خواهیم شنید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال
فانوس خیال از اون مثالی دانی،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانی،
فانوس خیال از او مثالی دانی
خورشید چراغ دار.